صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با مهمان عزیز ما امروز، خانم نیره انصاری. درود بر شما خانم انصاری و با سپاس از اینکه یک بار دیگه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما مهبانو گرامی، خانم عرفانی عزیز، و سپاسگزار از این دعوتی که باز هم از من به عمل آورده.
سپاسگزارم. خانم نیره انصاری، شما مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد هستید. البته من باید بازم توضیح بدم که خانم انصاری حقوقدان هستند، متخصص حقوق بین الملل و همچنین کوشنده حقوق بشر. در سپتامبر 2005 شهریور 1384 خبری شده بود از رژیم که برای ویران کردن آرامگاه کوروش تدارک دیده بودند و از این نظر کمیته بین المللی برای نجات پاسارگاد پیشنهاد کرد که روز 29 اکتبر رو که روز منشور حقوق بشر کوروش هستش، روز کوروش به حساب بیارن. و یک سال بعد از این مسئله جهانی شدن که محوطه تاریخی پاسارگاد ازش میگذشت بوده، 2000 کارشناس و نمایندگان رسمی دولت‌های عضو سازمان ملل آرامگاه کوروش و محوطه تاریخی پاسارگاد رو به عنوان مکانی مقدس در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت کرده بودند. البته مردم خیلی خوشحال شدن، ولی این خوشحالی مردم خیلی کوتاه مدت بود، چون دو مرتبه باز رژیم سعی میکرد که به شکلی موزیانه و چون تمایل نداشت که یک همچین مرد بزرگ تاریخ ما رو به رسمیت بشناسه و آرامگاهش رو براش ارزش قائل باشه و حفاظت بکنه ازش، در صورتی که من فهم میکنم در قانون اساسی ایران به این مسئله شاید توجه شده باشه که بعدا ما میخوایم که شما توضیح بدید، ولی بعد اینها سعی کردن که مثلا به طور خیلی موزیانه آرامگاه کوروش رو که در خطر رطوبت زدگی قرار داشت، به بهانه این که بخوان مثلا کمک بکنن به کشاورزان، دو مرتبه یه کاری بکنن برای تخریب این آرامگاه. خانم شکوه میرزادگی که ایشون از بنیاد پاسارگاد هستن مطلبی رو نوشته بودن و به هموطنان اطلاع داده بودن که اینها دو مرتبه باز تصمیم دارن که آبگیری بکنن اونجا رو، و بعدم بهانه‌شون بود که میخوان به کشاورزا کمک بکنن از این نظر، در صورتی که کشاورزا خودشون در درجه اول قربانیای این رژیم بودن و همیشه در معرض صدمات این تصمیم گیری های اشتباه و مدیریت فاسد رژیم قرار داشتن و این بهانه‌شون بودش. بعدم که باز مثل زرقامی اومده بود صحبتی کرده بود که کاملا مشخصه که اینها سعی میکنن بیان حرف خودشون رو یه مقدار تغییر بدن، یه مقدار سرسدار بخوابونن، ولی از روش های استفاده میکنن که بالاخره بتونن کار خودشون رو پیش برن. از اونجایی که شما مشاور حقوقی بنیاد پاسارگاد هستید، من فکر میکنم که احتمالاً در این رابطه اقداماتی هم انجام دادید و خواستیم که برام بیشتر توضیح بدید که آیا این میراث فرهنگی که به صورت بین المللی هست، یعنی که سازمان یونسکو مسئولیت داره در این رابطه، آیا یه اقداماتی رو میتونه انجام بده در این کشورها که اینها این میراث فرهنگی رو که فقط در واقع مالی کشور نمیتونه باشه، میتونه برای تمام جهان باشه، حفاظت بکنن؟ مثلا مثل که در افغانستان مجسمه بودا رو از بین بردن، بشه جلو اینا رو گرفت. آیا در قانون اساسی فعلی ما این قوانین وجود داره برای حفاظت از این میراث فرهنگی و تاریخی ما که اگر صدمه‌ای بخوان بهش وارد بکنن، این باید مورد پیگیری قرار بگیره و اقدامات حفاظتی اصلا انجام بده خود این رژیم برای حفظ همچین میراث فرهنگی که ما الان پاسارگاد داریم. پاسارگاد وقتی آدم بهش نگاه میکنه میبینه که چه انسان بزرگی در اونجا باید خابیده باشه که هیچ براش مطرح نبوده که بخواد یک بارگاهی درست کرده باشه و تزیینات آنچنانی وجود داشته باشه، مثل که الان این رژیم برای خمینی جنایتکار یه همچین کاری کردن، اصلا براش مطرح نبوده. اهمیتش بسیار بالاست و به خاطر همین ساده بودن این مقبره هستش. بله بفرمایید شما لطفا برای ما توضیح بدین، ممنون میشم.
خواهش میکنم، سپاسگزار از این توضیحات بسیار بسیار برجسته ای که شما مطرح فرمودین. و اجازه بفرمایید که من ابتدا با توجه به همزمانی با روز کوروش بزرگ، در حقیقت این رو هم من یادآوری بکنم که مسئولین حکومت اسلامی دوباره و چند باره تصمیم به ویران کردن آرامگاه کوروش بزرگ گرفتن، که در اینجا ضروری میدونم ضمن اینکه شاد باشه روز کوروش بزرگ به ایرانیان رو عرض میکنم، مواردی رو در خصوص وضعیت حقوقی این آرامگاه و کلن میراث تاریخی و فرهنگی که در ایران وجود داره بپردازیم. ببینید، مسئله این هستش که قوانین داخلی و ملی در هر جامعه‌ای و همینطور قوانین و اسناد بین المللی در خصوص آثار تاریخی و فرهنگی اون جامعه یک سری تعاریف مشخصی رو به ویژه در رابطه با مسئولیت در حفظ حیات و دوام اون آثار رو تبیین کردن و به طور مشخص و معین مسئولیت حفاظت، مراقبت و یا حتی زمانی که این میراث تاریخ فرهنگی در معرض تخریب یا به طور طبیعی البته قرار میگیرن، دولت‌ها مسئولیت مرمت و احیای اون آثار رو دارن. و این در حالی و با توجه به اینکه حتی شما به قوانین بین‌المللی اشاره فرمودین، ببینید عهدنامه 1972 سازمان یونسکو در رابطه با همین میراث فرهنگی و طبیعی جهان و نه تنها یک جامعه، که تحت عنوان عهدنامه میراث جهانی در مورد همین میراث فرهنگی اعلام کرده که حتی به طور گسترده معین کرده که این میراث فرهنگی شامل آثار معماری، مجسمه سازی و بناهایی که جنبه باستانی دارن مثل کتیبه ها، غارها، مجموعه بناهای مجزا یا مجتمعی که به حیث معماری منحصر به فرد هستند، به لحاظ تاریخی، هنری، علمی اونها رو یک ارزش جهانی و استثنایی به اونها داده و این آثار انسانی یا آثاری که توامان توسط انسان و طبیعت ایجاد شده اونجا در این عهدنامه به طور مشخص آورده شده. و یا در رابطه با همین مسئله کنوانسیون 1954 لاهه هست که یک تعریف و تبیین مشخصی از اموال فرهنگی و تاریخی رو اراده میکنه، که اموال منقول و غیر منقولی که ارزش میراث تاریخی و فرهنگی برای هر قومی دارن، یعنی در حقیقت مربوط به هم جامعه داخلی یک کشوری میشه و هم جنبه بین المللی پیدا میکنه. و حتی در رابطه با میراث فرهنگی از اونها به عنوان خمیرمایه حفظ و بقا و اعتبار هر کشوری در جهان یاد میشه. ببینید، شما حساب کنید که مثلا اتوبان ها، فرودگاه ها، راه آهن ها، اینها جزو در واقع اون سخت افزار، الگوهای سخت افزاری در یک جامعه هستند. و این میراث فرهنگی همونطور که عرض کردم میتونه زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی یک کشور رو فراهم بکنه و در هر کشوری در حقیقت زمینه ساز بروز و ظهور اون حس پیوستگی و همبستگی بین مردم یک کشور هست که حتی به عنوان حس هویت ملی ازش یاد میشه در اسناد بین المللی. حالا با توجه به این مسائل که خدمتون عرض کردم، استمرار و بقای یک جامعه رو همین مسئله هویت ملی تضمین میکنه و بررسی و اون بازنشر میراث فرهنگی هر کشوری میتونه به تقویت حس خودباوری در بین مردمان اون کشور منجر بشه و یک اعتماد به نفسی در بین میراثداران اونها بیانجامه و در نتیجه زمینه ارتقاء حس خلاقیت و نوآوری رو برای نسل‌های آینده فراهم بکنه. و این در حالی هستش که ما می‌بینیم که این مسئله ضرورت حفاظت از این آثار به عنوان یک مشغله و دغدغه ملی و جهانی در نظام حقوقی هر کشوری اساساً وارد شده به طور مشخص. برای مثال همین قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران رو که شما مطرح فرمودین، بله در اصل 83 این قانون اعلام میکنه که بناها، اموال دولتی که از نفایس ملی هستن قابل نقل و انتقال به غیر نیستش. و البته با توجه به اینکه تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مشروط هست، در ادامه این اصل اعلام میکنه مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، اون هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشه. این در حالی هستش که در ایران آثار ملی تاریخی ما همه در اون موقعیت خودشون از نفایس منحصر به فرد هستن و البته این شرط رو همین که اعلام میکنه مگر با تصویب مجلس، در حقیقت یک مشروعیت بخشی به هر اقدام غیرقانونی و ضد ملی هست که این نظام فقاهتی و از نظر من وندالیسم یا همون وندالیست هایی که صرفا مخرب هستن و تخریب کننده این آثار و اموال عمومی هستند میشه ازشون یاد کرد. و البته در این اصلی که عرض کردم، اصل 83، میراث فرهنگی رو به صراحت نام نبرده، اما میشه گفت که به یکی از حقوق فرهنگی مردم که در حقیقت در برابر دولت، یعنی همون حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور پرداخته، که میشه گفتش که در این اصل تکلیف در حقیقت و وظیفه دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال اونها هستش که بعد هم در قوانین دیگری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوبه 1386 هست از حفاظت در نسبت به میراث فرهنگی صحبت کرده، که به طور مشخص اعلام کرده که حفاظت از این میراث در زمره امور حاکمیتی و از جمله تکالیف دولت هستش و این صیانت میشه به معنای انجام فعالیت‌هایی که برای پاسداری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور هست. و البته قوانین دیگری هم هست که اینها صرفاً مطرح کردن، مثلا منشور حقوق شهروندیه که توسط آقای روحانی در سال 95 در خصوص حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام کرد که دولت مکلف و موظف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و آثار و اینها هستش. و در حقیقت میشه گفتش که قوانین و مقررات متفاوتی که از صدر مشروطیت تا کنون نسبت به تکلیف دولت در زمینه بررسی، شناسایی، مستندسازی، ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از آثار تاریخی بوده بهش پرداخته شده. در واقع تا اینجا ما متوجه میشیم که این دولت ها در ایران هستند که موظف و مکلف به حفظ و نگهداری و در حقیقت بهره برداری از این بهره برداری در مسیر منافع ملی مردم و نه جنبه صرفا حاکمیتی دولتی داشته باشه که در حال حاضر ما مشاهده میکنیم. ضمن این که حتی شما محوطه رو مطرح فرمودید، ببینید در قانون مدنی در ایران اساسا یک تعریف بسیار مفصلی در رابطه با حریم داره. حریم محدوده ای هستش که برای یک اثر یا بنا یا مجموعه تاریخی بر اساس قانونی که موجود هست در مسیر حفظ اون تعیین میشه، که حتی قانون مدنی اعلام میکنه که حریم آثار تاریخی موجب حفظ موجودیت و یک پارچگی اثر هستش و در حقیقت این قانون به بخشی از اراضی اطراف ملک و امثال اون میپردازه و اینکه برای کمال نفع از این ملک یا اثر تاریخی یک سری مواردی رو مطرح میکنه که در حقیقت مسئله این هستش که چگونه باید از این بناهای تاریخی و حریم مشخص و قانونی و حقوقی که دارن حفاظت به عمل بیاره. یکی از این حریم ها حریم فنی بناهای تاریخی هست که اعلام میکنه که در رابطه با حفظ این حریم ها ممانعت از ایجاد پیهای بزرگ و جلوگیری از رانش پیها مشخصه که باید دولت به انجام برسونه، یا ممانعت از احداث کارگاه ها، کارخانه ها که در واقع اون دود و سر و صدا و صوتی که ایجاد میشه موجب پراکندگی مواد شیمیایی مضر میشه برای اون حریم، یا ممانعت از حفر چاهای آب عمیق و نیمه عمیقی که موجب تغییر اون سطح آبهای زیرزمینی یا کاهش و افزایش میشه، که در این بند مربوط میشه به گفته زرقامی که ظاهرا رئیس سازمان میراث فرهنگی شده و در رابطه با کشاورزان در حقیقت نگران شده، و این در حالی هستش که سالیان هست که کشاورزان شریف ایران نسبت به عملکردهای غیرقانونی و ضد ملی که در حقیقت ضد اون تولید و توسعه کشاورزی در ایران هست اقداماتی را انجام دادند، و این کشاورزان همواره در مقاطع مختلف اعتراضاتشون رو نشان دادند و حتی تعدادی از این کشاورزان جان باختند در این راه. ببینید برای مثال وقتی که جمهوری اسلامی آب شیرین رو که باید در اختیار کشاورزان قرار بده به کویت منتقل میکنه به صورت غیر قانونی و پنهانی، و آبی که باید مثلا در یزد وجود داشته باشه یا در اصفهان برای کشاورزی کرد کشت و کار این کشاورزان اونها رو قطع میکنه و این کشاورزان اعتراض میکنن، نشأت گرفته از همین بی‌توجهی، بی‌مسئولیتی هست که نسبت به کشاورزان سالیان است انجام میدن. ولی در رابطه با آرامگاه کوروش بزرگ و با توجه به اینکه حکومت اسلامی واقف هست که تنها زمینه اعتراضات مردمی نسبت به تجاوز و تخریبی هستش که در این رابطه به عمل میاد اعتراض میکنن، و تنها نقطه عطفی هست که مردم ایران در مقاطع مختلف از آرامگاه کوروش بزرگ به عنوان یکی از آثار ملی تاریخی یاد می‌کنند و همواره همبستگی و وحدتشون رو در اونجا به منصه اجرا می‌گذارند و این نگرانی حکومت اسلامی رو فراهم می‌کنه، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد ما شاهد بوده ایم که این حکومت با دولت‌های گوناگونی که 13 دولتی رو که بر سر کار آورده به طور انتصابی در حقیقت تبلیغ و پروپاگاندای نسبت به اینکه تاریخ ایران از ظهور اسلام به این سو آغاز شده خیلی روی این مسئله مانور داده. خب طبیعی هستش که نسبت به این موارد هم این اقدامات غیر ملی رو انجام میده و حتی یکی از بندهای دیگر در رابطه با ممانعت از تخریب بناهای وابسته به بناهای تاریخی هستش که منظور اون پشت بندها و ساباتاهایی هست که در حفظ تعادل و جلوگیری از رانش این بناها میتونن مؤثر باشن. بنابراین با توجه به تمام این موارد، البته ما حریم های متفاوتی داریم نسبت به بناهای تاریخی، از جمله حریم منظری، حریم کیفی، حریم فنی و مواردی که مربوط میشه به اون ممانعت از تخریب طبیعی و تعمدی بناهایی هستش که به مرور زمان حتی و با استمراری فرهنگی شکل گرفتن و به اون حریم بنا ملحق شدن. و تمام این موارد رو که عرض کردم میتونم اینطور در این بخش خلاصه بکنم که وظیفه و تکلیف پاسداشت و محافظت از آثار و ابنیه تاریخی فرهنگی و طبیعی در ایران بر عهده دولت هستش و حتی اسناد بین المللی هم در همین رابطه قوانین و مقررات بین المللی نسبت به حفاظت از میراث تاریخی رو از مهمترین دستاوردهای همکاری جامعه جهانی و اون تجربیات بین المللی اعلام کردن که نشانگر اون سیر رشد دانش در زمینه حفاظت هست که همه رو بر عهده دولت‌ها در هر جامعه می‌گذارن. و یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است در رابطه با همین آثار تاریخی در ایران، قانون حفظ آثار ملی که مصوبه 1309 هست که در رابطه با این مسئله مواد گوناگونی رو مطرح کرده که میشه گفتش که شامل همون عرایضی میشه که پیش از این گفتم و اینکه حتی در رابطه با تخریب یا از بین بردن این آثار تاریخی یک سری تحت عنوان جرائم مجازات هایی رو هم در همین قانون حفظ آثار ملی مطرح کرده بوده که موجود هست. و این در حالی هستش که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور انتصابی نظام فقاهتی، در آغاز کارش در سفری به تخت جمشید و بازدید از مقبره کوروش، ماهیت ضد ایرانی خودش رو بیش از دولت‌های پیشین برملا کرده و همین موجب شده بود که روشنگری‌های گسترده توسط کاربران و کنشگران سیاسی اجتماعی در رابطه با اظهارات ایشون و وزیر میراث فرهنگی یعنی همون عزت‌الله زرقامی به وجود بیاد که اعلام کرده بود که مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمیتونن کشاورزی بکنن و چاه بزنن، که من به تفصیل در این رابطه عرض کردم خدمتون. ضمن این که و حتی اعلام کرده که برای برطرف کردن این مشکل ما باید قوانین حریم ها رو همونطور که عرض کردم در بندهای بسیار پاراگراف های مفصل در قانون مدنی نسبت به این حریم آثار تاریخی فرهنگی صحبت شده و تحلیل های حقوقی در کنار این قانون مدنی به وجود اومده. ضمن این که در قانون مجازات اسلامی هم بر اساس ماده 558 هستش که در خصوص تخریب اموال تاریخی فرهنگی اعلام میکنه که هر کسی که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، همون محوطه ها و حریم ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدن، اگر در واقع خرابی وارد بکنن، افسون بر اون جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 10 سال محکوم میشن. خب در حقیقت میشه گفتش که اینجا حتی به عنوان یک جرم جزایی مطرح شده که وارد قانون مجازات اسلامی کردن و این نص صریح قانون در خصوص تخریبگران از نظر من همون وندال ها هستن، وندال ها یا وندالیست که مخربان و تخریبگران اموال عمومی و ملی در یک جامعه محسوب میشن که این البته یک اصطلاح حقوقی هست و در واقع میتونم اینطور بگم که اگر چنانچه ما بخواهیم که در حوزه میراث فرهنگی و صیانت از اون داشته‌های تاریخی کشورمون صحبت بکنیم، در بازبینی قوانین مواردی مثل تخریب آگاهانه یا غیر آگاهانه، درجه و میزان خسارت، نوع سازه، همه و همه اینها معادل جرم یا همون خود جرم هست و باید عاملی بازدارنده باشه و در این وضعیتی هستش که ما میبینیم حکومت اسلامی اساساً حتی به اون قوانین و مقررات خودش هم اکتفا نمی کنه که خودش تدوین کرده و دست به اقداماتی غیر قانونی و ضد ملی میزنه که در رابطه با تخریب آثار تاریخی هستش. از اینها گذشته در رابطه با قوانین بین المللی حتی مجازات آمران و عاملان تخریب آثار تاریخی در جهان میتونیم به کتاب مجازات سلطنتی ایتالیا در سال 1810 اشاره بکنیم که بخشی با عنوان تخریب بناهای تاریخی وجود داره و اونها رو در زمره همون اموال عمومی مطرح کرده و اینکه دولت‌هایی که در اون جامعه به هر حال در مسند قدرت هستند و مدیریت کشور رو بر عهده دارن، موظف و مکلف به حفاظت و مراقبت از اون بناهای تاریخی هستند و حتی مجازاتی هم برای مخربان آثار تاریخیشون مطرح کردن. و یا در معاهدات شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی جرایم مرتبط با دارایی‌های فرهنگی که با هدف اون حفاظت از آثار تاریخی و مجازات اموال که تخریب میشه یا سرقت میشه، اونجا در سال 1958 این معاهدات رو مصوب کردن در اتحادیه اروپا و حتی در این کنوانسیون که شماره های متفاوتی داره، از جمله شماره 221 این کنوانسیون در همین امسال میشه گفت آپریل 2021 به روز رسانی شده در رابطه با معاهدات شورای اروپا مربوط به حفاظت از آثار تاریخی و در امریکا هم همینطور. و یک مسئله‌ای که در قوانین بین المللی به عنوان فصلی نو در رابطه با برخورد با تخریب کنندگان آثار تاریخی جهانی باز شده، محکومیت احمد المهدی عضو شبه نظامیان گروه انصار الدین در شمال افریقا هست که دست به تخریب مساجد تاریخی و بناهایی در یکی از شهرهای در کشور مالی در غرب افریقا صورت گرفته و یا همون مواردی که شما مطرح فرمودین که در افغانستان در شهر بامیان اون مجسمه های بودا رو تخریب کردن که همون طالبان و گروه هایی که ضد بشر هستن تحت عنوان مسلمان بودن خودشون رو مطرح میکنن. و مسئله این هستش که در حقیقت جرم تخریب و از بین بردن آثار تاریخی و فرهنگی در حال حاضر در زمره جنایات جنگی مورد بررسی قرار گرفته توسط همین سازمان‌های بین‌المللی که نسبت به جرم شناسی در خصوص تخریب آثار تاریخی و فرهنگی دارن یک سری قوانین بسیار مفصل و جامعی رو ارائه میدن. در کنار این مسئله کنوانسیون پاریس هست که در سال 1972 جامع ترین تعریف رو از میراث تاریخی فرهنگی اراده کرده و حتی در این کنوانسیون در رابطه با مسئله مسئولیت حفاظت و مراقبت از این آثار و همچنین جرائمی که توسط تخریب کنندگان این آثار صورت میگیره و مجازاتشون رو تعیین کرده. حالا در این رابطه و در خصوص به طور مشخص ایران ما میخواییم بگیم که البته این نخستین بار نیست که حکومت اسلامی نسبت به آثار تاریخی و فرهنگی ما اقدامات ضد ملی انجام داده. در سال 1358 صادق خلخالی برای از بین بردن تخت جمشید یک سری اقداماتی رو صورت داد، اما مقاومت و پایداری اجتماعی و مطبوعاتی یعنی رسانه های ایرانیان و هشدار یونسکو مانع از اجرای اون اقدام ضد ملی شد و اونها عقب نشینی کردن و این پروژه مسکوت باقی موند. و در حال حاضر دولت انتصابی آقای خامنه ای باز مثل این که در صدد هست تا اون پروژه ضد ایرانی ملی صادق خلخالی رو با بهانه ظاهرفریب توسعه کشاورزی و حفر چاه آب در محوطه پاسارگاد و مقبره کوروش بزرگ به جریان بندازه. و همونطوری که شما پرسش کردین در رابطه با اینکه چه اقداماتی میشه صورت گرفت، شکایت هایی میتوان به همین سازمان یونسکو و همون در واقع کنوانسیون هایی که معاهدات اروپایی که صورت گرفته در این رابطه و در جریان آثار تاریخی و فرهنگی ایران هستند و اونهایند که مؤسسین ثبت چنین آثار و میراث تاریخی در جهان هستند، میشه به اونجا شکایت کرد. و با توجه به اینکه سازمان یونسکو خودش وظیفه ورود به چنین اقدامات غیرقانونی رو داره و مسلماً بنیاد پاسارگاد میراث پاسارگاد هم از این قاعده مستثنا نیست که اقدامات حقوقی خودش رو انجام میدهد. و از اینها گذشته مسئله‌ای که ما میتوانیم اینجا برای روشنگری اعلام بکنیم این که بر اساس گزارشات سازمان میراث فرهنگی در ایران بارش باران و اون جاری شدن سیلاب ها به ویژه در اوایل سال 1398 به 730 اثر تاریخی و باستانی در 25 استان آسیب رسونده و این در حالی هستش که برخی از این آثار جهانی ایران در فهرست جهانی سازمان یونسکو قرار دارن که حتی خطر خارج شدن از این فهرست هم وجود داره. و با تمام این تفاصیل ما مشاهده می‌کنیم که این داده‌هایی که حکومت اسلامی از خودش نشان می‌دهد، هیچ نشانه و بیانگر این نیست که زمین سازی برای نابودی تدریجی آثار باستانی ایران رو که گواه تاریخ و فرهنگ ایران هستن رو نشون میده. از دیگر سو من میتونم اینطور عرض کنم که کشاورزان ایران سال هاست که نسبت به وضعیت بحرانی کشت و برداشت به ویژه در مورد مالکیت زمین، عدم محاسبه و پرداخت حقابه، خشکاندن چاه‌ها، زاینده رود، کارون، دریاچه ارومیه، تالاب‌ها، هورها و اعتراضاتشون رو نشون دادن به طور عریان. و با توجه به این مسائل من فکر می‌کنم که میراثی که اساساً در این سال‌ها، در حقیقت سالیانی که استقرار نظام فقاهتی رو ما در ایران داریم، نه تنها هیچ گونه رسیدگی و توجهی به این میراث نشده، بلکه در نابودی این آثار بر اثر زلزله یا فرسودگی طبیعی گذار سرما و گرما و زمان نقش بسیار مستقیم و وندالی داشته. در حقیقت از آغاز استقرارشون تا کنون قصد نابودی مظاهر و نشانه ها و نمادهای تمدن و فرهنگ و هنر ایران رو داشتن.
خانم انصاری ببخشید من شما را قطع میکنم. خب این قوانین وجود داره، ولی وقتی که قوانین بین المللی هست و قوانین خود ایران هم هستش که به این مسئله باید توجه بکنه، ولی وقتی توجه نمیکنه، یک دولتی که خودش توجه نمیکنه، به چه صورت، یعنی این قوانین بین المللی وقتی که در یک کشوری نتونه ضامن اجرایی داشته باشه چه کار میشه کرد؟ مثلا مجسمه بودا رو باید در افغانستان قبلش پیشگیری میکردن و نمیذاشتن، جلوشو میگفتن که اتفاق نیفته. الانم برای آرامگاه کوروش اقدام بین المللی انجام نشده به اون صورت، مردم همیشه اعتراض کردن. حالا چه جوری باید جلوشو گرفت وقتی یک رژیم مثلا توجه نمیکنه؟ باید چه کار کرد به صورت عملی؟
ببینید، مسئله به صورت عملی همونطور که عرض کردم فشار آوردن به سازمان یونسکو هست که این آثار تاریخی ایران و جهان در اونجا ثبت شده. و ضمن این که
درسته.
این فشار
شما اشاره کردیم که بله، خب اعتراضات میکنن، اعتراضات شده، ولی سازمان یونسکو یا سازمان های دیگه بین المللی اینها چجوری میتونن اینو متوقف بکنن؟ یعنی آیا تا به حال اقدامی به اون صورت شده که رژیم نخواد صدمه بزنه به آرامگاه کوروش ها، بخواد تخریبش بکنه؟
پرسش خوبی است. ببینید، وقتی که این آثار تاریخی توسط یک سازمان بین المللی به ثبت میرسند، در حقیقت دیگه صرفا اون دولت داخلی نیست که بتواند و این اختیارات وسیع رو داشته باشه که مانع از اقدامات درست و قانونی سازمان یونسکو بشه. بنابراین سازمان یونسکو اساساً در رابطه با آثار تاریخی در ایران صرفاً به قوانین داخلی ایران نباید اکتفا بکنه، بلکه بر اساس اون آیین‌نامه‌های داخلی خودشون باید یک سری اقدامات حقوقی رو نسبت به این آثار تاریخی در ایران بکنن، زیرا که صرفاً دیگه به ایران تعلق نداره،
انجام
بلکه
شده؟
جهانی هست. بله انجام شده، ولی آنطور که شما هم اشاره کردین که خیلی مؤثر نبوده، دلیلش اینه که به طور مقطعی انجام شده. اگر چنانچه این اقدامات حقوقی به طور مستمر باشه، مسلماً همونطور که در سال 58 در مقابل اون اقدام غیرقانونی و ضد ملی صادق خرازی سازمان یونسکو هشدار جدی داد و مانع از ادامه اقدامات غیرقانونی شد، در حال حاضر هم همینطوره. اما مستلزم یک سری اقدامات بسیار جدی حقوقی هست که توسط همین بنیاد میراث تاریخی پاسارگاد و دیگر نهادهای فرهنگی تاریخی باید به سازمان یونسکو که متولی این آثار تاریخی جهانی هستش ارائه داده بشه که اونها بر مبنای این شکوایه ها ورود مستقیم پیدا بکنن و ممانعت به عمل بیارن از ادامه اقدامات حکومت اسلامی نسبت به این اموال تاریخی.
بله خب امیدواریم که اقدامات عملی انجام
بله
بشه و دیگه
انجام.
بله این حکومت
بله
حکومت آخوندی اسلامی هرچی هستش اسمش، اینها به هر حال تمایلی به حفظ این میراث فرهنگی ندارن. اصلا دشمنیشون رو که اخیرا نشون دادن که خواستن اصلا نقد
بله.
بکنن که کوروشی وجود داشته که این افسانه
بله.
است و اصلا براشون مهم نیست این مسائل، ولی خب یک مسئله است که برای مردم ایران خیلی مهمه و
بله
به خاطر
بله.
همین اصلا یک روش مبارزه با این رژیم حکومت
بله.
آخوندی اینها اشاره میکنن به و در واقع به خاطر اینکه این رژیم توجهی نداره و اینها میخوان ضدیت خودشون با این رژیم نشون بدن روی مسئله خیلی دست میذارن، البته که بعد اهمیت پیدا بکنه. وقتی یک رژیمی خودش افکار عمومی رو آموزش نده برای رسیدگی و توجه به یک همچین میراث فرهنگی که میراث ملی و تاریخی ما هستش و خیلی هم مهمه
بله.
خب مردم هم به هر حال تلاش هایی میکنن ولی همیشه با موانع برخورد شده دیگه و کسانی
برسته.
هم که به قول شما همین واندالیست ها این ها هم متوجه شدن، بعضی ها فکر میکنن که مثلا میخوان عکس بگیرن میرن و حتی طوری عکس میگیرن که میرن میشینن یا میایستن جایی که نباید این کار انجام بشه، یعنی باید یک فاصله باشه،
درست.
حفاظی باشه که مردم انقدر بهش نزدیک نشن.
برحال
سپاسگزارم از توضیح دادید، اگر نکته پایانی داریم بفرمایید.
بله حتما، خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم که ما باید این مسائل داخل ایران رو خیلی عمیق‌تر از اینها ببینیم، به این معنا که من فکر میکنم درسته که در تنها در اصل 83 قانون اساسی یا در قانون مدنی در فصل تحریم آثار و یا در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم و مجازات تخریب کنندگان آثار تاریخ فرهنگی یه سری مسائل رو مطرح کرده، اما از نظر من اینها کافی نیستش، چون مشکل اساسی ما همون مقدمه قانون اساسیه که در واقع اعلام میکنه که هدف بنیادین از البته به زعم اونها انقلاب اسلامی گسترش و جمع‌آوری و گردآوری همکیشان و همفکران خودشون در کشورهای مسلمان هست. خب وقتی که در مقدمه این رو اعلام میکنه یعنی اساساً نه تنها کشور ایران بلکه اون میراث تاریخی فرهنگی و آنچه که در رابطه و همبسته و پیوسته به ایران هست مد نظرشون نیست. از اینها گذشته در اصل نخست این قانون اساسی از نظر من بی اساس اعلام میکنه که در حقیقت رسمیت یافتن یک آیینی به نام اسلام رو اونجا اعلام میکنه و در اصل چهارش هم به طور تأکیدی اعلام میکنه که کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و و همه اینها باید مطابق با مبانی و موازین شرع باشه و این اصل چهار به طور تأکیدی در حقیقت گسترش پیدا میکنه روی تمام قوانین، یعنی تمام قوانین رو تحت پوشش خودش قرار میده از جمله آثار تاریخی و فرهنگی که تنها در یک اصل در قانون اساسی اومده. با توجه به اینکه از نظر من تاریخ آثار تاریخی و فرهنگی در یک قانون اساسی که ما در کشورهای دیگر مشاهده میکنیم یک فصل رو به خودش اختصاص داده و نه تنها یک اصل، بنابراین مجازات حتی تخریب آثار تاریخی و فرهنگی رو میشه در ردیف قتل عمد در حقیقت مقایسه نکرد، اما به حیث بازدارندگی حتی با مجازات قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آدم ربایی و اینها میشه در این ردیف قرار داد. و از نظر بین المللی هم همونطور که عرض کردم یک فصل نوینی رو برای همین تخریب آثار فرهنگی تاریخی تحت عنوان جنایت جنگی در حال حاضر حقوقدانان بین المللی دارن بررسی میکنن که در قوانین بین المللی بگنجونن، یعنی تا این اندازه مهم هستش. به هر حال من از شما متشکر هستم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
سپاسگزارم که شما این فرصت رو ما دادید. بله، حتی وقتی رژیم خودش به قوانین خودش توجه نمیکنه،
بله،
نمیشه دیگه از خودش انتظار آدم داشته باشه. روز خوب برات
بله.
آرزو میکنم تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
بله. سپاسگزار از شما، متشکرم.